الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى
الكريم الرحيم المجيب الواسع الحكيم الرسول المجيد الباعث الشهيد.
مباحث عرفانی آیت الله محمد شجاعی در باب اسماء الهی.
لله الاسماء الحسنی، هر اسمی که حکایت از کمال بکنه اسم خداست.
الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر.
اسماء الحسنی
المقصف الجامع الغني المغني البارع الضاف النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حضرت جلیل که له الاسماء الحسنا. دوستان گرانقدر، سلام و درود بر شما. برنامه اسماء الحسنا را می شنوید که در این برنامه سلسله مباحث عرفانی حکیم فرزانه آیت الله محمد شجاعی تقدیم شما می شود در باب اسماء و صفات الهی، و این 11 برنامه است که جلسه بحث آن در تاریخ 14 شهریور ماه 1360 برگزار شده است.
جلال حق اسماء جلال حق در توجهت که درسی مسائل بی صحبت تا حدودی که از کلیات مسائل مربوط به صفات جمال و جلال از اون کلیاتش با خبر بشون کلیات اسماء جمال یا کلیات خصوصیات هر کدام از صفات جلال، اون مسئله بحث طولانی است که یکی که صفات جمال مطرح بشه که هر صفتی یعنی چه و جلواتش در وجود چیست، چه در جانب صفات جمال و چه در جانب صفات جلال. مطرح کردن یکی صفات و خصوصیات هر کدام از صفات و جلواتی که هر کدام از صفات در وجود دارن، این خودش بحث طولانی است. مثلا جلوه عزیز چیست در جانب جلال، قاهر چیست، قهار چیست، نمیدونم عالی چیست، اینا اون بحث طولانی است. یا همینطور صفات جمال، یکی صفات جمال را مطرح کردن و معنیش گفتن، خصوصیات بیان کردن و جلواتش را در وجود تحلیل کردن، مسئله طولانی است. این دو جلسه که ما صحبت کردیم که امروز هم انشاءالله در ادامه اون بحث و مطالب گفته می شود، در خصوص کلیات مسائل مربوط بر صفات جمال و جلال است. یعنی کلن صفات جمال چه نقشی دارد، چیست و جلواتش چگونه است، آثار و خصوصیاتش چیست و صفات جلال چیست، کلی صفات جلال چه حسابی در وجود دارد، آثارش چیست، خصوصیاتش چیست و مخصوصا نقشش در ربوبیت و تربیت موجودات چیست. در کلیش بحث میکنیم. فراموش نکنید دو جلسه گذشته از مسائل کلی صفات جلال و جمال یا اسماء جمال و جلال مطالب گفتم. من حالا در دنباله اون مطالب یه موضوعات دیگر اشاره میکنم که انشاءالله باز تدبر میکنه که بسم باز انشاءالله معرفت براتون عالی میشه. حالا مقدمتا برای این که باز از آثار کلی صفات جلال چیزی روشن میشود، مقدمتا به این مسئله باید توجه داشته باشیم که قرآن کریم در آیات متعددی به یک مسئله اشاره میکند. قرآن کلی متون اسلامی، حالا از قرآن هم دیگر سوی روایات و قطعاتی که از مناجات و دعاهای در رسول اکرم صلوات الله علیه و آله سلام الله علیه و اجمعین وارد شده، از کل اینها یعنی از آیات، روایات و دفعات دعاها و مناجاتها که همیشه دارای نظام عالی و روحی و عرفانی است، اون شخص کلیات اون متون استفاده می شود، از همه این متون استفاده می شود، این است که خلق از خدا محجوب نیست، اما خدا از خلق به نحو خاصی محجوب و مبتلب است. دقت کنید، هیچ مخلوقی از خدا و خالق و ذات مقدس حق محتجب و محجوب نیست، اما به عکس خدا از مخلوقش محجوب و محتجب است. عکسش اینطور نیست، خدا محجوب از خلق است، اما خلق از خدا محجوب نیست. این خودش نقطه عمیقی است. اگه فکر کنید دو طرف وقتی با هم دوتا نشدن نقطش عمیق‌تر میشه، یعنی با هم به ظاهر مثل که نمیسازن، دوتا نشدن منظورم اون به ظاهر نمیسازن. وقتی هیچ مخلوقی از خدا محجوب نیست، قاعدتا در دید سطحی اولی این مسئله به نظر میاد، وقتی هر مخلوقی در پیش خدا حاضر است و برای خدا حاضر است و در محضر حق است و در احاطه حق است و در محضر علم و احاطه حق است، این طور میگیم لازمه مسئله از در دید سطحی است که حق هم در پیش هر مخلوقی چه باشد باید مشهود باشد، باید مکشوف باشد. وقتی مخلوق برای حق مکشوف است، باید حق هم برای مخلوق مکشوف باشد. درست این طور نیست، خلق و مخلوق برای حق و خالق مکشوف است و هیچ گونه محجوبیت ندارد و محتجب نیست، اما از اون طرف را حساب میکنیم خدا از خلقش و از مخلوقش هیچ معنی خاصی محتجب و محجوب است. اینجاست که اسلام مسئله اسرارآمیز میشود و جای تأمل و دقت که چگونه از مخلوق محجوب نیست و او از مخلوق محجوب است. مخلوق از او محجوب نیست و مکشوف اوست، اما او مکشوف مخلوق نیست. اما این نیستم یک معنی خاصی، یعنی وقتی میگیم خدا محتجب از مخلوق است، خدا محجوب از مخلوق است، به اون معنا که ما فکر میکنیم محجوب باشد نیست، محجوب است به حجابی که خود اون حجاب دقت میکنید، محجوب است به حجابی که خود اون حجاب مستور از حق نیست. این مقدمه است بریم سراغ یکی از خصوصیات صفات جلال. خدا محجوب از مخلوقش هست، اما اون حجابی که یا حجابهایی که بین خدا و مخلوق هست، خدا را محجوب می کند از مخلوق، خدا را محتجب می کند نسبت به مخلوق، اون حجاب و حجابها از اون حجاب و حجاب ها که ما فکر می کنیم نیست. حجاب و حجاب ها ایست که خود حجاب و حجاب ها مستور از حق نیست. حجاب از بین مخلوق و حق، یعنی مخلوق حق از مخلوق محجوب است، اما به حجابی که مستور نیست. حالا این این بیان حضرت حسن و جعفر صلوات الله علیه هست که می فرماید استتر به غیر ستر مستور. خدا مستتر است از خلق، اما نه با ستری که مستور از حق است، با ستری که مکشوف حق است. دیگر نه با ستر و پرده که خود پرده و ستر محجوب از حق باشد، بلکه با سطر و حجابی که خود سطر و حجاب مکشوف حق است. حالا این بیان خیلی خلاصی است از سر مجفر صلوات الله علیه. حالا بیشتر میریم که بعد چی میشه نمیشه. در هر صورت منظورم از متون اسلام استفاده میشود خدا خلق برای خدا محجوب است، اما خدا از خلق محجوب است. حالا شواهد اگه بخوام بگیم، شواهد در آیات قرآن زیاد است. حالا دو چند تا از این آیات من اشاره بکنم که قرآن شما بخوانه زیاده. و ما یعذب ان رب کم مثقال ذره فی الارض ولا فی السما، چیزی غایب نیست از پروردگار تو. و ما یعذب ان رب غایب نیست از ربوبیت و مقام رب و الله
مثقال ذره‌ای نه در زمین و نه در آسمان چیزی غایب از او نیست و ما یعصب ان ربج مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء. در یه آیه می فرماید که ان الله لا یخفا علیه شیء فی الارض ولا فی السماء، خدا مخفی نمی ماند برای خدا چیزی نه در آسمان و نه در زمین. و آیات زیادی که دلالت بر این دارد که همه چیز در پیشگاه خدا برای خدا حاضر است و هیچ چیزی محجوب از خدا نیست. این دوتا نمونه بود فقط. آیات زیاد است و همچنین روایات احادیث و همچنین کاملا دلالت دارد که هیچ چیزی محجوب از تخت است. اما در مقابل نسبت به اون طرف، یعنی اون طرف که به اصطلاح خدا از خلق محجوب باشد، خدا از خلق محجوب باشد، این هم آیاتی داریم، مخصوصا یکی از آیات که در خصوص انسان است و انسان هاست که محجوب است، اما این محجوب بودن را یه نحو خاصی و به معنی خاصی بیان میکنه. قبال این آیاتی داریم که محجوب بودن خدا را از مخلوق، حالا قسمت آیات مربوط به انسان است، از انسان ها بیان میکنیم، اما این محجوب بودن به یه معنی خاصی است. مثلا در قسمتی از آیات بیان میکند که اصلا مرتبه وجود دنیوی شما مشغول کننده شماست و حاجب بین شما و خداست. این البته در اون بحثی که من در دارالقرآن داشتم، اونجا در اون شما ها بودید یا نبودید، اونجا نسبت به این مسئله در یه بحثی که این نبود بحثی یه مسئله من اشاره کردم که اصولا حیات دنیوی، حیات دنیوی یعنی این مرتبه از حیات و هستی که ما داریم که نامشون حیات دنیوی است، خود این رتبه حیات دنیوی خودش حجاب است بین انسان و خدا. و اصولا ما که دارای یک رتبه از حیات هستیم به نام حیات دنیوی، حیات دنیوی یعنی حیات پس پس اصلاح نازل، این حیات دنیوی خودش مشغول کننده است و خودش حاجب است، حاجب انسان است از خدا، یعنی خدا را محجوب میکنه برای انسان. مثلا من شما که موجودی هستیم دارای مرتبه خاص از حیات که همون حیات دنیوی است، بالاخره ما هستیم دارای این حیات هستیم، حیات دنیوی است، ولی اینکه خاصیت این حیات دنیوی این است که خدا را از انسان چی میکنه؟ خدا را از انسان محجوب بود. یعنی ما با این خصوصیات مائی فعلیمون، من با این خصوصیات من فعلی که دارم، اصلا این خصوصیات من که اون حیات دنیوی من است یا رتبه وجودی و دنیوی فعلی من است، این خودش حاجب است، حق است و محجوب می کند حق را از من. یعنی حجاب چیه؟ حجاب خود رتبه حیات دنیوی است، یعنی خود این رتبه وجودی کلان داریم، این موجودیت فعلی که داریم، خود این موجودیت فعلی ما خودش حاجب است بین ما و بین چی؟ بین خدا. روی نکتهش دقت کنید، این یه مدار نکته عمیقی است که اگر اینو خوب بفهمید خیلی مسئله برای شما روشن میشه. من یک موجود هستم دارای اصطلاح موجودی دارای یک واقعیت هستم، یک خصوصیاتی دارم، به خصوصیات فعلی من که نامش گفته می شود حیات دنیوی، موجود هستم ولی معدوم نه، موجود هستم خود دقت کنید، یه موجودی هستم دارای خصوصیات که نام این موجود با این خصوصیات این است این دارای حیات دنیوی است، یعنی حیات نازل است، بالاخره حیات است، موجود هستم دارای خصوصیات هستم و من دارای حیات دنیوی هستم. این حیات دنیوی من خودش گرچه حیات است، اما چون حیات نازل است، این حیات نازل خودش حجاب بین خدا و بین من، یعنی موجودیت فعلی من، خصوصیت فعلی من، اون هفته که بحث می‌کردم مسئله من و خودی ها، این به اون مسئله میرسه اونجا با یه بیان خاص ظریف‌تر که لحن قرآن است. موجودیت فعلی من بین من و خدا چیه؟ بین من و خدا حاجب، یعنی حجاب بین خدا و من خصوصیات فعلی منه، که اگر خصوصیات موجود فعلی من از بین بره، خدا از من محجوب نیست. اینم یک سلسله آیاته که در خصوص این مثال بزنم، از اون آیاتی که دلالت میکنند که خدا از هر چیه محجوب است. نسبت به اون طرف آیات را خوندم، اونی که یکی دو آیه خوندم فرمان شاهد که هیچ مخلوقی از خدا محجوب نیست، اما از این طرف خدا از مخلوق حاجب است. حالا فعلا از مخلوق هم از خود انسان ها صحبت میکنید. آیاتی هست که میگوید که انسان در مرحله دنیوی به اصطلاح کلاه ترش میره و از خدا محجوب است. خود این حیات دنیوی خدا را از انسان محجوب میکنه، خودش حجاب است. حالا این آیات مثلا یک آیه همه که فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم بالله الغرور، یک آیه است یکی شما را خریب ندهد از خدا، یعنی خدا را از که به نظر شما دور نکند که نبینید خدا را، که نیابید خدا را. چیزی دور نکند شما را از خدا، حیات دنیا بید. و این را خیلی از خیلی ها اکثرا این افراد نادر این جو آیت را بد معنی میکنه، خود دست می که من اون وقتی در فرسن و تاگر آمشه اونجان گفتم خیلی ها این آیت را گفتم و شبیه این چند تا به همین نزدیک به همین در قرآن آیاتی هست، اینا را فکر کردن خدا می گوید که دنیا شما را از خدا چیز می خوده. دنیا از دست می ده حیات دنیا، نه خود دنیا. خود دنیا مثلا مرکر نیست اینجا، بعد اون همه شلوار شدت کنید. هر جا مسئله خرید پیش میاد که میگه از خدا دورتون نکنه، از خدا کافلتون نکنه، از خدا فریبتون نده، محجورتون نکنه، خدا را از نظرتون دور نکنه، همش حیات دنیا بوده نه خود دنیا. دقت میکنید حیات دنیا غیر از خود دنیا، دنیا یعنی مخلوقات، حیات دنیا اونم حیات ادبیات میدنده حیات دنیا نیست، حیات که خود حیات چیه؟ دنیا. پس فقط موضوع نه مضاف مضافه الحیات دنیا است. اگر میگوید حیات دنیا یعنی زندگی مضاف بر دنیا، اون نیست. حیات که خود حیات چیه؟ دنیا است. یعنی حیات پسته، حیات نازده. دنیا صفت حیات خلاصه و گرور آور، قریب آور، منصرف کننده، اون که از نظر دور میکنه خدا را و خدا را محجوب میکنه، فاعل این فعل ها کدومه؟ خود حیاته. لا تغرر نکن الحیات، مثلا کدوم حیات میگه؟ حیاتی که خودش حیاتی که صفتش این است که حیات هست، حیات دنیا. دنیا مؤنث ادنا که یه ذره ادبی میدونه که ادنا یعنی هست، مؤنثش میشه دنیا. ادنا دنیا مانند افضل مثلا فوزلا بگیم، احمر فوزلا بگیم، اینا تفشید بیرد ادبیات عربی. ادنا مؤنثش میشه دنیا. حیاتی که ادناست، دنیاست یا ادناست، اون شما را از خدا، از خدا فریب نده. بعدش این حیات رتبه حیات دنیاوی فعلی ما فریب دهنده است از کی؟ از خود. و ما حاضر حیات دنیا الا لحون و لعب نیست. این زندگی که حیات شما دارید، این حیات دنیای شما نیست مگر لحو و لعب. لحو و لعب هم در خود دقت کنید چیزی که انسان را از اون چی که باید بیابد و ببیند و دریافت کند و بخواهد و برسد مشغول میکنه، اون میگن چی؟ لحو. و اصلا معنی لح و معنی لعب هم متناسب با همه. لح همینه، لح و لعب اون چیزی که انسان را از اون مقصد اصلی، یافتنی اصلی، دیدنی اصلی، طلب کردنی اصلی و خواستنی اصلی شو میکنه، یه چیزی که هیچ واقعیت ندارد از اون فریب بگیم بسیار چیز دیگه نمیزن. لح و لعب خاصیت یافت دنیای نفس انسان را اینطور بود، یعنی خدا را از انسان محجوب میکنه. حالا یه آیه داریم که از اینها عجیب‌تر، اون این که هیچ اولم یسته به ربه که انه علا کل شیء شهید، این که دیگه شما چی میخواهید برای انسان ها میخواهید. حالا اینو رسول اکرم صلی الله علیه میفرماید که خدا از اون محجوب نبود و
برای چی میفرماید؟ برای ماهات خدا از ما مطلوبه. اون در حیات دنیا نبود، در حیات بالاتر بود که حیات دنیا که اینجا بستدی خودی و فعلی موجودیت فعلی من کنم خصوصیات دنیا دیگه من از خودش ایجاب بین من و اوست. او این ایجاب را نداشت و در حیات آره بود، حیاتی به حیات خدا بود. اون از اون دیدگاه خودش نگاه میکنه به ماها که در حیات دنیاوی گیر کردیم و همه این که دیده دیده خودش میگه که اولا یکتر رب بکرنه و علاق بشه ایشان خدا داشت محجوب نیست دیگه، خدا داشت محجوب نیست در لحنه های قدرت میدن این که اولا یکتر رب بید آیا دیگه از این بیشتر در این میخواهید که پایت نیست در خصوص خدا که انهو علاق بشه این شقیق که او بر همه چیز چیه شاهد و شهید است. الان کلوشه این شهید به همه چیز احاطه دارد، با همه چیز هست، شاهد بر همه چیز است. یه شما از این که بیشتر بخواهید دلیل برای خدا، یعنی بیشتر از این میشه که خود و خدا برای همه چیز چیه روشن، خود و خدا برای همه چیز روشنه از دیدگاه رسول الله اینطور که محجوب نیست خدا برای او چون حیات دنیایی ندارد، چون محجوب برای او نیست میگه که آیا دیگه بیش از این روشن‌تر که خدا بر همه چیز شاهد و شهید است؟ الا بل ربه، الا انه فی مریت من لقاء ربه. متوجه باشه که اینها حالا با این همه که خدا همه جا هست و بر همه چیز شاهد است از دید خودش میگه اینا را حتی در لقای خدا هم چیز هستن، شرط میکنن در لقای خدا. الا متوجه باشه این نهو کل شیء مدید، در همه جا مدید، به همه چیز این چیه مدید. خب این لحن آیه را دقت کنید، لحن آیه بسیار زبان حال کسی که خدا از او مخلوق نیست و حیات دنیا را ندارد و بعد هم نگاه به انسان ها میکند و بعد میبیند این انسان ها در پی خدا هستند، اون خدایی که برای او روشنه و شاهد همه چیز است. ما تعجب میکنه که اولا میفته بردش انها علاق بشه این شهید اشما چی میخواهدی که به همه جا حاضر و همه جا ناظر مگر نمیدید تر و نمیدید اون چیزی که مثلا میگوید که آفتاب آمد در این آفتاب در دلیلت باید از به دومت این اکسی چرا منظور این بود نتیجه چیه؟ حالا اینجا این نکته هم بگم اون این که الان خدا از ما از همه موجودات و از ما انسان ها محجوب و ایجابه که هست بین خدا و ما و خدا را از ما محجوب میکنه، ما که از خدا محجوب نیستیم او را از ما محجوب میکنه، این ایجاب چی شد؟ ایجاب دارد شد از موجودیت فعلی ما که نامش حیات دنیایی ماست، رتبه دنیایی ما خودش ایجاب است بین ما و خیلی. اگر رتبه دنیاوی را داشتیم خدا از ما محفوظ است. اینها یه چیزی هست که خدا فرمود مؤمنینی که آیات قرآن زیاد است، اونا که دعوت رسول الله و انبیا رسول الله صلی الله علیه و بشاری را قبول میکنند و به غیب ایمان میآورند، نمیبینند خدا را، نمییابند خدا را، ولی ایمان میآورند به غیب، میترسند از غیب. این گناهی که دارن این گناهشون را بعد از مردن خدا چی میکنه؟ میامرزه اینها را، اون حجاب را رفت میکنه بعد از مردن. گناه چی بود؟ گناه همون حیات دنیا موجودیت فعلی بود، اونم دین بیان میگه اونهایی که ایمان نمیبینن خدا را نمیگن ولی ایمان دارن. انبیا میان میگن خدایی هست در همه جا حاضر، شما نمیگن چی که الی آخر چی رو چرا میگن ما هم ایمان میاره. وقتی که اینا که شما تو آمدین از ترسون به ایمان آوردن، ایمان به غیب آوردن، اینها برای اینکه به خدا برسن خدا از اینا محجوب نباشد، خدا گناه اینها را بعدها مشغول مغفرت میکنه. یه آیه من بگونم اینو دقت کنید، این که این نما تنظر من اتبع از ذکر و خشی از رحمان بلغیب و بشر و به مغفرت سوره یاسین اضافه میکنید، سوره یاسین میکنید این نما توضیح رو من اتقه از دفت در تحبیر آیه خوب دقت میده تو انذار بکنی کسی را که تابع طبعیت از ذکر میکنی در نزدیک منزل اون قرآن و خشی از رحمان بلغیب از رحمان قایبانه از اون رحمانی که قایب است از اینها محجوب است از اینها
از اون چی میکنه؟ خشکی از طرف امامنی که آب از ذکر قرآن میشوند و میترسند امام غیب میآورند و غیب از ذکر خشکی از دارند اینها
یعنی ماها دیگه
اگر ماها باشی بلا نرمیست ماها این چی گفتن جوان میدن ماها اگر اکتب از ذکر باشی از خشکی از رحمان بلغی باشی از رحمان بلغی اگر این طور باشد الان مثلا ماها اگر باشیم خدا کنید انسان از اونها حالا باشد چون مسئله تبعیت از ذکر و خشکت رحمان فیل غیر نیست حالا رحمان میگاریم رحمان از ما محجوب است اما گایبان ایمان آوردیم نیست هستیم تقوا هم داریم و تابع ذکرم هست نیچه اینها را فبشر بود اینجور افراد را اشارت به مغفرت و اجر کریم که اینها مشغول چی بشن؟ مشغول غفران حق و عجر کریم می شود بلتر اینا نحن و فیلم و فا اینجور مرده ها را ما بچه می کنیم زنده می کنیم یعنی مرده دارای حیات دنیایی را دارای حیات انسانی باراتر بعدها اینها را می کنیم ولی بعدها منظورم می کنیم مغفرت که گناه اینا بخشیده بشه همین گناهی که حجاب است از خدا بین انسان و بین خدا بازم اینجا تحصیل می کنم که بنابراین وجود موجودیت فعلی ما بزرگترین چی میشه؟ بزرگترین گناه میشه یکی از بعضی از نوشته های بزرگان میبینید این بزرگترین گناه عبارت است از موجودیت فعلی این آن مقدمه بود نتیجه این میبینید که همه آیات روایات میاد فقط دارد به نونی گفته باشن فجعل نام بین عیدی مصدن و خلق مصدن فرشیناه و فهم لا نصفی مال ماست دیگه ما ها این یاد گرفتید که ایت دلت هست ما با کفار فرمونی نسیم ما قایبانی ایمان آوردیم طبعی طبیعی کنیم این گناه ما بعدهاش میشه فخشیده میشه کفار مثل اینم ندارم ولی از در محجوب بودم ما با کفار چه هستیم فعلا در این حیات یکی هستیم در باطن یکی نیستیم یعنی اگر از اینجا گذاشتیم البته اون گناه ما فخشیده میشه و راهی باز میشه و حجاب ها برخلق میشه به اندازه حالا منظورم اینه اینجا میگید که در یاسم میخواند و جعلان این رنگیدی میستردن هم حفظ سردن ترشین و آفه هم لای سرون این برای همه است ها مستدام فکر نکنه برای کپارتی سردی که بین ما و خدا هست نمیبینه این فرق نمیتونه کپارم و ما هم هر دو دارا دست تدبیر هست از کنم که یه آیه دیگه میگه ولو ترا اذ المجرمون دارم میکنم که خوب ذهنتون در این وادی اینو دار روشن میشه این وادی است من وادی تر کلام شما باید خیلی سردی در این وادی گم نشدید را دفت کنید که جای دفت را متعملو کنید من خودمون رو با کوپاری یکی کردم از زمین تا آسمان با کوپار ما فرق داریم ولی فعلا در حیات دنیا از نظر محجوب بودن حق از ما فرقی نیست مسئله ایمان نیست و مسئله محجوب بودن حق هست ما سدی که بین خدا و انسانها هست با بودن حیات دنیوی برای همه دار صاحبان حیات دنیوی هست خود حیات دنیوی خودش سد است آخر آیه گفت که فهم لایب سرومینا نمیبینن چی چیزی نمیبینن؟ خدا را که باید ببینن والا در یک قیام آیه قیام بلو ترا از المجرمون ناکس و رؤوس این درب بهیم کاش ببینی اون زمان که مجرمون سرش انداختم پایین در نزد پروردگارشون این درب بهیم در پیشگاه خدا سرش انداختم پایین در چی میگه از مال مجرمین ها ربنا افسرنا و سمعنا ترجینا نه من سال هم این نامو کنون اینه پروردگار دیدیم و شنیدیم حالا ما را برگردن دوباره بریم و از اول مانند آدم های درست پیش بیان دیدیم شدیم چی چیزی را اونش را که باید ببینم دلشنم در صورت فعلا موجودیت فعلی ما خودش حجاب از بین خدا و بین ما بنابراین خدا از ما محجوب است و با از خدا محجوب نیست خدا از ما چرا محجوب است و حجابم بین ما و خدا فعلا چی بود؟ چی بود؟ خود ما بوده یعنی مای فعلی من در رتبه حیات دنیوی من در رتبه بالاتر اگر برم این حجاب کنار بزنم خدا از من محفوظ نیست
اینجا یه نکته باید من بگم شما. نتیجه‌ش این میشه که یک حجاب از دست دادیم خدا دیگه به اون صورت باید برای ما چیز باشد، مکشوف باشد، مکشوف نیست. به اندازه که حجاب را چی کردیم؟ شنازدیم. چون رفتیم بالاتر، باز در بالاتر، یعنی رتبه بالاتر حیات انسانی، بالاخره دارای بازی حیات گشتیم. یک مشخصات خصوصیات هستیم، خصوصات خصوصیات خودش اون وقت حجاب است، حجاب دیگری است که خدا را در مرتبه بالاتر از خدا از انسان چه میکنه؟ در دید بالاتر از انسان محجوب میکنه. دقت کنید، خدا را در افق بالاتر از انسان چه میکنه؟ محجوب میکنه. باز بریم به حیات بالاتر، مثل محل سیوم از حیات، یعنی بالاتر ما بریم، وقت دو تا حجاب چنار زدیم، خدا از ما دیگه محجوب است، اما باز در افق بالاتر چیه؟ محجوبه. فاصله ای که، حالا این رو سرده دفت کنه، فاصله ای که بین من و خدا، فاصله که بین شما و خدا هست از مراتب ذاتی ما، همه اینها این فاصله ها حجاب هاست بین من و بین خدا. دقت میکنید؟ ذات هر چیزی حجاب خوده. نتیجه چی گرفتیم؟ ذات هر چیزی حجاب خود اون چیز است و هر چی ذاتش در مراحل بالاتر قرار بگیرد باز حجاب ها به معنی بالاتر پیش میاد، مگر اینکه موجود از ذات خودی خود در همه مراحل آزاد باشد. اون وقتی خدا از اون موجود چیه؟ محجوب نیست. آثار صفات جلالی اینجا را که فهمیدید خوب دیدند که توجه دارد که ذات ما دارای مراتب است. اگر مراتب بالاتر بریم باز اون جنبه حجابی را داره، منتها کم حجاب. حیات دنیا خیلی حجاب ضخیم و کلفت و محکم و خدا را کنون از انسان چی میکنه؟ محجوب میکنه. اون چی که با این حجاب نیست، خبری که نیست، از اون عبارت است از خدا طوری محجوب است. بعد این حجاب را از دست دادیم به مراحل بالاتر حیات رفتیم، یعنی از مراحل بالاتر ذات خودم برخوردار شدیم. البته حجاب های اولی از بین رفته، خدا از ما محجوب نیست، اما باز خدا در افق بالاتر از ما محجوب است. پس حجابی بین در دنباله همین روایت کلان نوشتی این طور دوباره باید سال بزنم لیسه بینه و بین خلقه حجابون غیر و خلقه. دنبالش امام اینجور بفرماید احتجبه به غیر حجاب محجوب، احتجبه خدا محتجب شده است از خلقش، محجوب شده است از خلقش، اما نه با پرده که خودم پرده از خدا محجوب باشد، نه با پرده که خودم پرده از خدا چیه؟ محجوب نیست. معمولا خود اگه چیزی بخواد از چیزی به چیزی و چیزی حجابی باشد، خود اون حجابم معمولا محجوب میشه. ولی یه چیزی میشه بین من و خدا حجابی هست، اما خدا این حجابی که بین من و خدا هست، یعنی خدا را از من محجوب میکنه، اون نکتیز اول صحبت هم میستن اینجا یه مدار تعلیم شدن تو دست کنید. حجابی که خدا را از من محجوب میکنه، حجاب از بین من و خدا، این خود این حجاب محجوب از حق نیست. خود حجاب محجوب از حق نشد یعنی چی؟ یعنی مکشوف برای حق است. خود حجاب مکشوف برای حق شد، منم مکشوفم یا نه؟ و بس غالبا اون مسئله اول حل میشه. من هیچ موجود خودش مکشوف، یعنی مخلوق از خدا چیه؟ محجوب نیست. خدا از مخلوق محجوب است. چرا؟ چون خود حجابی که بین مخلوق حق است، حجاب محجوب از حق نیست. خود حجاب محجوب نیست برای حق، چیه؟ محجوب حق است. وقتی خدا خودش محیط بر حجاب است، ما برای حجاب که من هستم به من هم چی میکنه؟ احاطه داره. پس من از خدا محجوب نیستم، چون حجابم از خدا محجوب نیست، اما او از من در نتیجه همین حجاب چیه؟ محجوبه. به رغم اون نکته که ما فرمایید اگر حجاب محجوب بود از حق، منم از حق چی بودم؟ محجوب بودم. اما وقتی خود حجاب محجوب از حق نیست، منم از حق محجوب نیست. بعد دنبالش این عبارت اول گفتن لست تطلب غیر تطر مستور،
و بیشتر خدا استطاعت پیدا کرده است،
اما نه با سطری که مسئول است،
بلکه با سطری که مسئول نیست. یعنی خدا مستطر است از من،
با سطری که با پرده که کدوم پرده از خدا مسئول نیست.
برای منم از خدا مسئول نیستم، اما او از من مسئول هست.
لا اله الا الله و الکبیر و متعال.
نوکه
بیان بعدیش هست.
نتیجتا معلوم شد که حجابی که هست، حجاب خود ذات هر چیزی است،
و اون چی که از مراتب ذاتی هر چیز هست، همش حجاب بین موجود خدا است.
اینجورا باز یه خود توضیح بدم. الان ذات من حجاب است بین من و خدا، اما ذات من فقط این نیست، این مرحله دنیوی نیست، مراتب بالاتری هم در ذات من هست که مانم پله های نردبان حساب کنید، من پله آخر نردبان هستم، یعنی کل این پله ها من است، خود است. اون خود فعلی حجاب است از خدا، بین خدا و بین من. یه پله رفتن بالا، خود بالاتر، این خود را کنار زدم، این حیات را کنار زدم، خود بالاتر را یافتم. اونجا باز خودی هست، اما این خود نیست، خیلی از این خود بهتره، چون این خود حیات دنیایی بود، اون حیات بالاتر، اما بالاخره خودم هستم، این مرتبه بالاتر منه. اون مرتبه بالاتر من دیگه خدا را مانند مرتبه اول من حاجب نیست، اما باز چیه؟ باز حاجب است. بعد رفت مرتبه سوم، اون مراتبی که من فعلی، مراتبی که بین من فعلی که در حیات دنیا هستم و بین خدا هست، همه این مراتب حجاب‌های من است، بین من و بین خدا. دقت بکنید، اون چیزی از ذات فعلی هم گرفته و از مراتب ذات هم هست تا برسم به خدا، همه اینها وجود بین من و خداست. دقت بکنید، باطن من خداست یا خدا نیست؟ باطن شما، باطن هر موجود چیه؟ خداست. یعنی هر موجودی با یک سلسله مراتب که مراتب بالاتر ذات اوست میرسه به خدا، ریشه اصلی اوست، قیوم اوست، باطن اوست. وقتی باطن اوست، بالاخره هر موجودی میرسه به خدا، از این ذات موجود فعلیش میگیره و مراتب ذاتش تعیین کنه، میرسه به خدا. و اگر بخواهیم حجاب ها را حساب کنیم، حجاب ها از اون ذات و من اول گرفته تا مراتب بالاتر، و البته این حجاب ها زخیمتر و رقیقتر و رقیقتر هم، ولی کلن اون وقت حجاب ها برطرف میشود که همه این مراتب ذات از بین بره. یعنی انسان مثلا از بین بره و چه بشه؟ ای گفتید اون هفته گفتن جنبه خلقش از بین میره، فقط جنبه رفت الله پیدا میکنه. اونجا دیگه جنبه خلقیمون نمیشه به خدا، انسان اونجور که باید هست برسد و خدا از انسان محجوب نباشه. بین خدا و انسان و هر موجودی حجاب عبارت هست از خود اون موجود. این خاصیت چیه؟ حالا من برسن موجود بکنم این مقدمه طبا میشه. این مسئله، یعنی حجاب بودن ذات هر چیزی برای خود اون چیز که حجاب است بین اون چیز و خدا، اینا از خاصیت صفات جلال حق است. صفات جلال حق است، یعنی صفات جلال حق ایجاب می کند. خوب دقت کنید، گفتم این تحریم هفته شبیه تحریم اون هفته ایست، ولی در واقع مکمل و پخته کننده اون دفعه. دوتا را به هم زده بکنید چیزی متوجه می شید. انشاءالله خاصیت اینکه خدا صفات جلال دارد، خاصیت اینکه یا لازمه اینکه خدا صاحب جلال است، اسماء جلال دارد، خلاصه صاحب جلاله، خدا جلال دارد. لازمه جلال داشتن خدا، لازمه عظمت و جلال هست که چیز است؟ این است که من، معنی من، ذات من حجاب باشد بین من و خدا، و خدا را از من محجوب بکنید، محجوب بکنید. این مسئله، یعنی حجاب بودن ذات هر چیزی و ستر بودن ذات هر چیزی و مراتب ذاتی هر چیزی بین اون چیز و خدا، این لازمه و از لوازم صفات جلال حق است. چون جلال دارد این طور است. چون جلال اینجاش بود دسته، چون جلال و صفات جلالی دارد این چنین است که هر چیزی که خودش را دارد از او چیه؟ او از او محسوبه. این لازمه جلال حق است که خدا را از اون چی که خودش را دارد محجوب می کنند. همون بگیرم لازمه جلال حق این است که خدا را از اون چیزی که ذات خودش را دارد هنوز خدا را از او محجوب می کنند. و دهرن چی می کنه؟ به دنبالش اونو تحت بلاشی گفتم پیش میاد. دهرن این جلال در مقام ربوبی سعی می کنه دو جنبه پیدا می کنه. لازمه جلالش رو که چیزی که خودش را دارد، صفات جلال لازمش این که خدا را محجوب میکند از چیزی که خودش را هنوز دارد، و از این طرف سعی میکند همین صفات جلال که هر چیز را از خودش چی بکنه؟ خلاص بکنه تا به خدا برسانه. دقت کردید؟ این حالا من از مراتب ذات بیانات مختلفیم میگرد برمیگردم مطلب زبان های مختلف میگم تا شما متوجه ممکنه این مسئله از نظر خارج که بعد شما در موقع رفته میشاله این نوشتی را باید دوباره تنظیم میکنید. من هی برمیگردم توضیح میدم، شما باید در پول موقع نوشت خودتون تنظیم میکنید کن مکررات تیزارها رو بیاندازید برای خود بفرمید. حالا برای اینکه اون مراتب معلوم میشه برای ما که چجوریست، این نکته که آخر گفتم با تکرار می‌کنم، صفات جلال چون خدا دارد، خدا را از اون چیزی که هنوز خودش را دارد چی می‌کنه؟ محجوب می‌کنه. مادام خودش را به هر اندازه دارد، به همون اندازه هم محجوب می‌کنه. این خاصیت صفات کلی از کلیات خواص کلی صفات جلال و اسماء جلال حق، این از طرف همین صفات جلال که این چنین خاصیت دارد و خدا را محجوب می کند از اون که خودش را دارد، میاد در مقام ربوبیت. یکی گذاشته گفتم در مقام ربوبیت نقش همین صفات جلال این است که میاد از طرفی خودی موجودات را از موجودات می گیرد. چرا؟ برای همین جلال نمیذار مادام که خود از خدا محجوب نباشد، پس میاد این خودی ها را می گیرد و موجود را به صورت بشکلاهی بیاورد و اون وقتی یه با جلال حق می سازد. وقتی برشالله شد دیگه با جلال حق ملاقاتی از کنم که من از اون مراتب می خواستم مثال ساده به شما بزنم که گفتم ذات من الان حجاب است، ولی مراتب بالاخر ذات من تا برسه به خدا اون چیز بین من و خدا از مراتب ذات من همه اینا حجاب هاست، اونتا حجاب های اول ذهین ترم ظلمانی ترم، حجاب های بعدیش هستن، حجاب های بعدی نوری هستن ولی حجاب هستن. اون حجاب های نور و ظلمانی هم میمدارش از اینجا شروع میشه. حیات دنیای ما حجاب ظلمانی است. از این حیات دنیای که خلاص شدیم مراتب بالاتر ذاتمون، اونها حجوب چیه؟ حجوب نوری است. ولی حجوب است اما نوری است. در صورت مراتب چجور است؟ اون مثال که من یه وقتی در بحث گفتم مکرر مثال گفتم، چون یه مبدا نوری است آبونی شیشه هایی باشد، صد تا شیشه باشد از سیسی شیشه صدوم نوری تاقه است به این طرف محجوب است. اولا محجوب است از چی؟ از همون مفهوم که بالاتر از حجاب است، از اون نور محجوب است. ولی صحبت هم در مراتب هست. خود این نور کنان صدومی که از این طرف تابیده، این نور اگه یه شیشه بشتن بگرد به اون طرف، اونی که از شیشه 90 رو میتابد همین نور بود که از شیشه 100 رو میتابد. مثال ساده است هم برای تعریف زید. این مرتبه بالاتر از همین نوره، یعنی مرتبه بالاتر ذات این نوری که از صد میتابید اونیست که از 99 میتابید. 99 مرتبه بالاترش کدومه؟ اون 98 میشه نوری که 98 میتابید. همینطور این صد مرحله این نوری که از صد میتابید 99 هم مرحله بالاتر داره. خود این است و مرتبه بالاتر همین است. اون 99 مراتب بالاتر این صدومی است. در واقع این صدومی همون 99 است. این مراتب مثال است برای تغییر به ذهن از اون مراتب ذات که داره. ذات من الان همینه، اما اونقدر از ذات من در بالاتر هست، بالاتر از
ذات بالاتر هست که همش من هستم، من تا منهای رقیق‌تر و لطیف‌تری است و بالاتری است. من از روز سومی نور صدومی مرتبه بالاترش 99 است، بالاتر از اونش 98 است، بالاتر از اون 97 است. اینا همون نور صدومی است. توجه بکنید اینا مراتب نور صدومی، مراتب بالاترش هست. اون وقتی که از همه مراتب خالیش چیز خلاص شده نور چه میشه؟ اون شیشه آخر را از اون طرف هم شده کنه؟ بشکن اون وقت آقامیتی دیگه از اون دیگه او از اون محفوظ نیست و مثال ساده سن این طور وقتنه و به اندازه تن که شیشه ها را میشکند بالاخره اون نور برای او چیه؟ نزدیکتر میشود و اون اندازه اول محجوب بود دیگه محجوب نیست، به اندازه شیشه ها را حجاب ها را میشه. بنابراین نتیجه گرفتیم که از در بحث کلی در خصوص صفات جمال و جلال این که یکی از لوازم صفات جلال و اسماء جلال خدا بی معنی دیگر، یکی از لوازم این که صفات حق دارای جلال است این است که خدا را محجوب می کند، صفات جلال خدا را محجوب می کند، یعنی اقتضا می کند خدا محجوب باشد از هر چیزی که خودش را دارد و ذاتش را دارد و به دنبال این به اصطلاح در مقام ربوبی سعی می کنه همین صفات جلال نقشش در وجود این که همه چیز را از خودش خلاص می کنه تا خدا از او محجوب نباشد. خدا را با وصف جمال و رحمتش نگاه کردن چیزی، خدا را از پشت حجاب با صفت غضبش ملاقات کردن هم چیزی. مسئله خلاصه میشه در این مسئله، اونا که خدا را نگاه میکنن با اسماء و صفات جمالش و رحمت و رحمت و جمالش کلا ملاقات میکنن لقاو میرسن، بعدها هم به لقای خدا با اوصاف سخت و غضب و انتقام و قهر و اینها ملاقات میکنن، اونم از پشت حجاب.
چون همه حرکت ها پیشتی خدا وام از جمعه چه دعاها را میکنه پیشتی کس تردید وام از جمعه چه با وام قهر را میچه ایز باید چی کجا فراغ هر چی فراغ رو باز به فکرس نمیتونه یاد کنید فراغ کننده هر چی فراغ از خدا رو کنند کفار و معامدین و محصد فاران و هرگی اینا فرار میکنن از خدا به سوی چه؟ خدا. از خدا به سوی خدا. این همه جا خداست.
همه چیز را پول کردی و از همه چیز مباینم کنی. همه چیز را پول کردی. این این بیان ملعه تکنش و از همه چیز را میدید.
شنوندگان محترم، آنچه شنیدید 11 بحث اسماء الحسنا بود با بیان آیت الله محمد شجاعی. در برنامه بعد به امید حق ادامه این بحث وزین عرفانی را تقدیم شما می‌کنیم. تا دیگر برنامه شما را به رب العالمین می‌سپاریم. بدرود.
سبحانك سبحانك سبحانك